با تو خداحافظی میکنم، خیلی متشکرم.
متشکر، خدا نگهدار.
جوانی دوره زیبای عمر است و دارای حدوداً 20 نمره است.
20 نمره است؟
بیشتر مگه؟
ای بابا، باشه خب، کنم ورزش و هی جوانتر شوم. توانا بوم من که برنا بوم.
بوم؟
بوم دیگه، آره، میم بده شما.
مرا با جوانی سر دیگر است، در این دوره گیرم فقط نمره 20.
ای بابا باز گفتی 20، اما واقعا همینطورم هست. تو همواره گیری فقط نمره 20، چرا که صدت را گذاری به کار.
کار؟
یعنی صدت را به کار میندازی.
رادیو جوان
نمرش 20.
شماها دارید ناخونک میزنید؟
خیلی جلده.
این صدای تردیه، روغن سرخ کردنی بهار الماس. از بلیت هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیت قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
من یه دانشجوام و همیشه هم که درس دارم. معلومه که شب امتحان وقت کافی برای درست کردن شام ندارم. اینجاست که کنسرو مایه ماکارونی سانگل به کمکم میاد.
کنسرو‌های سانگل، خوراک خودته.
اون که پیش من میمونه حالابه، حالمو چه خوب میدونه حالابه، راحت و لطیف و نرمه حالابه، دل به بودنش گرمه حالابه، چون لطیف و مندگار، پاکی و تمیزی داره، راحتی بازم میاره حالابه.
حالابه، محصولات بهداشتی بانوان.
حالابه
اگه مثل من بازنشسته ی تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفت.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
گاهی وقتا ماشینی رو که سالها باش خاطره داری رو میخوای به فرزندت هدیه بده، همون که مثل قهرمان گاز خورد و پا به پات اومد. خیلی مهمه که بعد این همه سال هنوز مثل یه قهرمان با یه تک استارت صدای قرش بده و حرکت کنه. باتری اوربیتال با طول عمر بالا و 20 ماه ضمانت سپاهان باتری همراه همیشه قهرمان خودروی شماست. استارت قهرمانانه با اوربیتال.
رو ریتم زربان این هوادارای شاد، تو قلب طبیعت با هم میکنیم فریاد. این مسیر یه شاه راهه، کاپیتان عالی شاهه،
پسیا
با هم باشیم، قلبمون که همراهه.
قلب هواداران سلامت.
روغن پرسپولیس طبیعت، این ترکیب عالی شد.
باشگاه دانشمندان جوان جایی برای کنار هم قرار گرفتن علاقه‌مندان به علمه.
دکتر علیرضا هدرنژاد هستم، جنیشناس بالینی.
محل گفتگو، آشنا شدن با موضوعات علمی با دانشمندان.
علی حاجات هستم، عضو
افتخاری
باشگاه هستم. علی مهناپور هستم، عضو افتخاری باشگاه دانشمندان جوان.
سعی میکنیم گفت و شنودهایی رو ایجاد بکنیم که به نوعی ما رو ماجراجویانه به دل موضوعاتی ببره که دانشمندان دربارش فکر میکنن.
باشگاه دانشمندان جوان.
به نام خدا. سلام، عصرتون بخیر خانم آقایان، خوش آمدید به باشگاه دانشمندان جوان. من سیاوش سفاریان‌پور هستم همراه با
مروا کاظم‌زاده. عصرتون بخیر، منم سلام عرض میکنم. امیدوارم این عصرای پاییزی خوبی که داره شروع میشه بارونش هم بیاد.
داره شروع میشه خانم؟ شروع شده خیلی.
نه دیگه، با تا بارون نیاد قبول نیست.
بابا بارون هم داره میاد.
نه بارون، اون بارونی که پارسال من لباسامو خیس میشد، بعد اینجوری مثل موش آب کشیده بودیم.
حالا نمیدونم،
خوبه.
شما شاید خوب زیاد بیرون نمیدونم. ولی آدم میره الان بیرون
مرکز شهر که خیلی خبر
حالا ما همش تهرانه که نباید ببینیم. الان گیلان زیبا، مازندران زیبا، بارانی هستش و فوق العاده لذت بخش. تهران هم داره بارون میاد دیگه، گهگاه دیگه داره بارون میاد.
پارسال این موقع شما خوب نگاه کنید، ما بارونای خوبو گذرن. حالا اصلا بس نکنید، لباسا که آب شدن میشد.
خب چی میشه؟
حس خوب داشت لباس که سرما میخوردیم.
ای بابا، اصلا من اصلا این گربه ها میمونه، اصلا لباسم خیس میشه، اصلا حالم یه جوری میشه. ظرف میشورم، پیشبند مثلا نمیبندم، لباسم خیس میشه و بعد انقدر اذیت میشم از آستین خیس که متنفرم. یعنی کافیه مثلا دستمو بشورم بعد آستینم خیس بشه، دیوانه میشم. اصلا نمیتونم باور کنم که اصلا لباس خیس باشه.
نه من پس برعکس شما.
کیا دیگه آب گریزن؟
شاید در مورد پارچه ها صحبت کنیم.
نساجی،
لباس هایی که به ما کمک میکنن، مثل شما. آها. که دوست ندارین لباستون خیس بشه. لباستون خیس نشه
میشه.
بریم ببینیم نساجی چی کار کرده. باشگاه دانشمندان جوان یه دوره همیه برای علاقه‌مندان به پرسشگری و درک بهتر از جهان اطرافشون. شما مهم نیست چه سن و سالی دارید. خسته کننده بود آقای سن.
خمیازه چرا میکشیم ما؟ به خاطر خستگیه یا به خاطر کمبود اکسیژن؟
اکسیژن کمه. میگم بارون بیاد هوا خوب میشه.
بارون بیادش مگه اکسیژن تولید میشه؟ تو رعد و برق اوزون درست میشه.
ولی میاد تو بارون هوا تازه میشه. هوا بهتر نمیشه. این
رطوبت دیگه، به خاطر رطوبت احتمالا ما راحت‌تر تنفس میکنیم. شاید به خاطر اونه.
داشتم میگفتم باشگاه دانشمندان جوان به نشانی @RSC_IR توی فضای مجازی در دسترسه. کاری هم نداره، شما اگه فقط میخواین عضو این باشگاه بشید کافیه ما رو دنبال بکنید به نشانی @RSC_IR. دوبار تاکید کردم
این عضو شدنه درشه، یعنی عضو شدن همین شکلیه.
بعد تازه دوره همی قرار ماهانه برگزار کنیم. تو اون دوره همی
شد آخر ماه شد خانم کاظم‌زاده، هنوز دوره همی برگزار نشده. خب بالاخره مگه دوره همی نداریم؟ بعد زودتر بجون بیما
خانم تایید کننده بپرسیم.
خانم تایید کننده، خانم زمانی، ما به زودی قراره که دور هم جمع شیم دیگه با مخاطبانمون. بله بله، به زودی احتمالاً در همین روزهای آتی خبرش رو اعلام میکنیم. یک دور همی فعلا در تهران خواهیم داشت، بعد سعی میکنیم در شهرهای مختلف اگر میزبانهایی باشه که مراکز علمی مایل باشن، ما میتونیم این کلوب، این باشگاه علم رو در شهرهای مختلف برگزار بکنیم. ارتباط افراد علاقمندان به علم میتونه پیوسته مستدام باشه و این دید و بازدید ها میتونه خیلی کمک بکنه با پژوهشگرا بیشتر آشنا بشیم. اگر فضای آموزشی هستید، فضای آکادمیکی هستید و فضای پژوهشی هستید که روز درهای باز مایلید اعلام بکنید و علاقمندان بیان به مثلا دانشگاه شما و اونجا ببینن چه کارهای پژوهشی انجام میشه، ما در رادیو جوان و در باشگاه دانشمندان جوان آمادگی این رو داریم که باشگاه رو منتقل بکنیم و یک رویداد رو در یک شهری در یک فضای علمی برگزار کنیم.
بسیار عالی. دقیقاً همونطور که شما اشاره کردید، به زودی ما این دوره همی رو قراره برگزار بکنیم کنار همدیگه و کافیه.
خب که من گفتم.
نه میخواستم دوباره اشاره کنم که حتما ما رو دنبال کنن در فضای مجازی.
اگه دنبال بکنن دعوتشون میکنیم؟
بله، اطلاع رسانی میکنیم، اخبار رو میذاریم، تصویر مهمانانمون رو میذاریم. خاصه اونجا هم خبرهای هست، فقط نیست ما رو بشنون. دیدن هم مهمه آقای صفایی،
دیدن هم مهمه و بیشتر از دیدن اطلاع به دست آوردن از همدیگه، ایجاد یک شبکه ارتباطی از کسانی که علاقمند به علم هستن، در ذهنشون سوال خلق میکنن و سوال کردن ترس نداره. ما اینو در رادیو جوان هی داریم تکرار میکنیم، در پی این هستیم که سوال بپرسیم، دقیق سوال بپرسیم و یافتن سوال دقیق قدم اول برای پیدا کردن پاسخه.
بریم هم باشگاهی رو بشنویم، برمیگردیم گفتگومون رو با مهمان امروز باشگاه دانشمندان جوان آغاز میکنیم.
هم باشگاهی عزیز وقت بخیر. توی این بخش سری به اخبار علمی ویژه جوانها میزنیم. نشست هماندیشی تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه هفتم پیشرفت در ارتباط با نخبگان بین‌المللی و ایرانی خارج از کشور با حضور جمعی از صاحب نظران و اندیشکده‌ها به میزبانی معاونت علمی برگزار شد. در این نشست محورهای مختلفی همچون چالش‌های پیش روی نخبگان بین‌المللی و نخبگان ایرانی خارج از کشور جهت توسعه همکاری‌های علمی، اقتصادی و فناوری، حمایت‌های کنسولی در خصوص تردد، تعریف مدل‌های همکاری با نخبگان ایرانی خارج از کشور و نخبگان بین‌المللی مورد بحث قرار گرفت. پنجمین نمایشگاه تخصصی لیزر، فوتونیک و کوانتوم ایران با همکاری ستاد توسعه فناوری‌های اپتیک و کوانتوم معاونت علمی ریاست جمهوری و مرکز علوم و فنون لیزر ایران به مدت 4 روز از 13 تا 16 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار میشه. در این رویداد شرکت‌ها و مؤسسات علمی داخلی فرصت دارند تا تجارب خودشون رو در زمینه‌های مختلف اپتیک، لیزر، فوتونیک و کوانتوم عرضه کنند و با سایر اعضای این صنعت و متقاضیان فناوری در تبادل نظر و تجربیات شرکت کنند. ممنون از توجهتون. موجتون رو عوض نکنین چون اینجا باشگاه دانشمندان جوانه.
خانم ها آقایان، آشناشید با مهمان این باشگاه دانشمندان جوان، آقای دکتر امیرحسین برنچی که ما رو با دنیای شیمی نساجی و علوم الیاف بیشتر آشنا می‌کنه. سلام به شما، عصرتون بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه باشگاه دانشمندان جوان. خیلی خوشحالم که تو این برنامه شرکت می‌کنم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، سال‌هاست که انسان تصمیم گرفته که لباس بپوشه، لباس برای مناسبت‌های مختلف، برای فصلها، برای به نوعی بقای خودش در ابتدای راه، و این صنعت نساجی بوده که از زمانی که در واقع نساجی تبدیل به صنعت شده تونسته در واقع همینطور توسعه پیدا بکنه، جهان رو توسعه بده و ما گوناگون و متفاوت بپوشیم. حتی در واقع برای حضور در موقعیت‌های مختلف لباس‌ها و ساختارهای متفاوت پوششی رو تجربه بکنیم. برای خود شما چقدر نساجی مهمه؟
خدمتتون عرض کنم، من قبل از اینکه وارد رشته نساجی بشم، تصوری که داشتم فهمی کردم که فقط همین بخش بافندگی پارچه و رنگرزی و این صحبت هاست، ولی خب صنعت نساجی خیلی گسترده است. یعنی از بخش تولید الیاف، ریسندگی الیاف شروع میشه تا میاد محصول نهایی که پارچه است تولید میشه، خیلی پیچیدگی‌های خاصی داره و کلاً یه رشته، یعنی میان رشته‌ایه، فقط محدود نمیشه به پوشاک، صنعت پوشاک و اینکه مثلا ما لباس بخوایم بپوشیم، تو خیلی از زمینهای دیگه کاربرد داره. شما توی صنعت خودروسازی بگیرید تا بحث فیلترهایی که مثلا تو صنایع مختلف استفاده میشه، یا تو حتی تجهیزات الکترونیکی هم کلن منسوج و پارچه خیلی استفاده میشه، حتی توی صنعت ساختمان سازی. یعنی منظورم اینه که خیلی بخش، خیلی حوزه گسترده ایه و خیلی مطالعات زیادی هم تو این زمینه انجام میشه. تقریبا به هر چیزی هم یه سرکی به قول معروف میکشه توی حوزه
فضا مختلف. در واقع بله، من یادمه که وقتی قرار بود یکی از مریخ نوردها روی مریخ فرود بیاد، بله، خب این یه محموله است که باید آروم برسه به زمین، بله، با چتر نجاته. این چتر یه بخشیش از همین در واقع صنایع در واقع پارچه‌ای هست. سمت دیگه ماجرا وقتی که اون چتر رها میشه، اون به نوعی با بالشتک‌های احاطه میشه، شبیه بالشتک‌های انگار در واقع دور تا دور اون محموله فضایی رو میگیره، عین توپ میخوره زمین، عین یه خوشه انگور یاقوتی. این در واقع بالون‌ها، این در واقع توپ‌ها باد شدنشون باز پارچه‌ها هستن، که پارچه‌هایی که دوخته شدن. و من یادمه که یه دفعه یکی از متخصصان ارشد فضایی جهان ناسا تعریف میکردن که یه دفعه یه خانومی کنار دستشون بودن و داشتن با شوق نگاه میکردن صحنه رو، بعد ایشون به این خانم مسلم میگن شما شغلتون چیه تو این پروژه بودید؟ این آقا مدیر پروژه اصلی مریخ بودن و گفت این خانم گفتن که من کسی هم که این بالونا رو دوخته، این پارچه ها رو به هم دیگه وصل کرده. و گروه زیادی از پژوهشگرها پیش از این که این سفر فضایی اتفاق بیفته داشتن رو الیافی کار میکردن که در مریخ بتونه کار بکنه، بله، مناسب باشه. یا حتی لباس فضانوردا که بعد از، بله، پارچه، بله، خاصی باشه،
بله،
انگار که در واقع صنایع نساجی در همه جا هست،
بله،
هر جا که انسان هست.
بله، خیلی کاربرد گسترده‌ای داره، همونطوری که خدمتتون عرض کردم، از تجهیزات الکترونیک تا حالا بحث پوشاک‌های خاص، پوشاکی که تو موارد خیلی خاص استفاده میشه. فرمودین شما توی فضانوردی، حتی مثلا توی این ناوای مثلا جنگی که می‌بینید، این هواپیمایی که میان فرود میان، اون ریسمان‌های اون تجهیزاتی که باعث میشه سرعت اینا متغیر بشه، الیافی هستن که بله شدیدن. یا حتی توی موتور سوارا که شما ملاحظه می‌فرمایید، موتورهای مسابقه‌ای که سر پیچ ها مثلا اون زانوشون تماس پیدا میکنه با، بله، سطح پیست، اونا الیاف به خصوص توی تایر مثلا خودرو، تایر هواپیما خیلی کاربرد داره.
توی لباس آتش نشانا،
توی لباس آتش نشانا، توی صنعت پزشکی خیلی کاربرد داره.
عجب، انگار شما همه جا هستین.
من که خودم ولی رشتم خوشبختانه بله همه جا هستش.
من داشتم به گجت های پوشیدنی فکر میکردم، که ما یه سری جلیقه هایی داریم که این جلیقه ها حسگرهای زیستی دارن. توی گفتگوهامون قبلا بهش اشاره کردیم که این حسگرهای زیستی کمک میکنن افرادی که حالا کمشنوا هستن و یا نابینا هستن بتونن از طریق اون حسگرها دقیقاً اون حس براشون بازسازی بشه. نشون میده که واقعا صنعت نساجی تو هوش مصنوعی و دنیای فناوری هم هستش،
همه جا هست.
همه جا.
بسیار خوب، یک فرصت کوتاهی درنگ کنیم، بریم سراغ بخش باشگاه پیشکسوتان، بشنویم و بازگردیم. همچنان گفتگومون رو با آقای برنچی، دکتر برنچی عزیز، ادامه خواهیم داد.
زندگی مثل تار و پود پارچه میمونه، یکی رو یکی زیر. اوقاتی که در خوبی و خوشی سپری میکنیم داریم تار زندگی رو میبافیم، و اوقاتی که شکست و تلخی داره داریم پود زندگی رو میبافیم. پس باید خیلی مواظب تار و پود زندگیمون باشیم. امروز میخوام از حاج حسن تفضلی بگم. حاج حسن تفضلی در سال 1274 در شهر کاشان به دنیا آمد. در سن 39 سالگی با سرمایه اولیه و با مشارکت دیگر افراد توانست اولین فعالیت مدرن نساجی را در سال 1313 در شهر کاشان تأسیس کند. حاج حسن تفضلی که معروف به ارباب تفضلی هم بود، به عنوان مؤسس نخستین کارخانه ریسندگی در کاشان به او لقب پدر نساجی ایران را دادند. طولی نکشید که حاج حسن تفضلی چندین کارخانه ریسندگی تأسیس کرد و توانست در تجارت کالاهای مختلف در کاشان فعالیت داشته باشد. حاج حسن تفضلی به دلیل سابقه طولانی در صنعت نساجی فردی معتبر و شناخته شده بود که به همین دلیل در انتخابات اتاق بازرگانی به نمایندگی منتخب شد. جالب است بدانید که پیش از تأسیس کارخانه های نساجی، مردم کاشان برای جستجوی کار به اصفهان می رفتند. اما با تأسیس و توسعه کارخانه های مختلف نساجی، اهل کاشان در کاشان مشغول کار شدند. حاج حسن تفضلی در کارهای خیر دستی توانا داشت. او کمک به ساخت باشگاه ورزشی کارگران ساخت مرکز رادیولوژی و بخش سی‌سی‌یو در بیمارستان کاشان، مرمت مزار محتشم کاشانی، کمک به مساجد، کمک مالی برای تأسیس دانشکده علوم پزشکی کاشان بخشی از اقدامات خیرخواهانه او بود و در آخر حاج حسن تفضلی در 8 آبان ماه سال 1366 چشم از جهان فرو بست.
باشگاه دانشمندان جوان رو از رادیو جوان میشنوید. عصرتون بخیر. گفتگو میکنیم با آقای امیر حسین برنچی، البته بخش دومشه. در بخش اول در مورد منسوجاتی صحبت کردیم که دارن همه جا استفاده میشن، از فضا، گجت‌های پوشیدنی و حتی لباس‌هایی که برای ما راحت‌تر هستن، مثل منسوجات نخی، افرادی هستن که حساسیت پوستی دارن. اما در بخش دوم میخوام از آقای دکتر در مورد حوزه فعالیتشون بپرسم که منسوجات ابر آبگریزه. برامون توضیح بدید که اینا دقیقاً قرار چیکار کنن.
یه واژه‌ای هستش که ممکنه شما شنیده باشید، پارچه‌های خودتمیز شونده، یعنی پارچه‌هایی هستن که فقط در اثر شستشو با آب اینا تمیز میشن و هرچی آلودگی روی سطحشون باشه فقط با شستشوی آب از بین میره.
یعنی دیگه مواد و اینا نیازی ندارن؟
مواد نه، به اون صورت، یعنی خودشون همیشه تمیزن.
آها، چقدر خوبه این لباسا. اگه اوتو هم نیاز نداشته باشن میشه اوتو هم؟
بله، منسوجات ضد چروک هم هست. یه سری عملیات مواد شیمیایی تکمیل میشه پارچه دیگه، چروک نمیشه. میتونیم
اگه ضد لکم باشه، یعنی لکم نشه، من دیگه واقعا دست شما رو به گرمی میفشارم دکتر برنچی.
بله بله هست، همین، یعنی بر اساس اون نوع ماده‌ای که استفاده میشه میتونه ضد لک هم باشه، علاوه بر اینکه ضد آبه.
ضد آب، ضد لک، خود تمیز شونده.
بله، و ضد آب هم که هست، یعنی مصرف کننده رو از در برابر حالا آب، حالا اگه بارونی بیاد بله از اونها هم محافظت میکنه.
بعد تعرق چی؟ مثلا بدن
متنفس هم هستش، نفوذ پذیر هم هستش، و اینکه میشه یعنی پارچه رو طراحی کرد که
از یک سمت خارج بشه ولی از سمت دیگه وارد نشه.
بله دقیقاً.
میشه پاره هم نشه.
چی؟
پاره نشه. این دیگه دستگیره در کلید اینو میگیره.
دیگه دقت کنید دیگه خانم، من اون چیزایی که بود
طراحی کردن که سخت‌تر، حداقل لباس پاره نمیشه. آه. دیگه لباس پاره نشه راحت‌تره حالا.
آه. یعنی مثلا الیاف قرص محکم‌تری باشه،
یه ذره سفت‌تر باشه.
خب ما داریم الیافای دکتر برنچی که گفته میشه مثلا الیاف نقره هستش، نقره اندود شده، اتفاق از فناوری نانو استفاده میشه برای اینکه به نوعی اونها رو ضد باکتری بکنن یا تمیز شوندگی در اونها راحت تر و بهتر باشه، یا پارچه‌ای داریم که مثلا با الیاف فلز درست بشه برای ضد گلوله ها، برای افرادی که میخوان محافظت بیشتری داشته باشن.
بله هستش، همون که فرمودین، ما حتی یه کار پژوهشی هم انجام دادیم با یکی از کارخونه های نساجی که محصولات بهداشتی تولید میکنن، مواد آنتی باکتریال رو در حین پروسه ساخت الیاف، یعنی به دو صورته، یا میشه اون نقره‌ای که فرمودید چون خیلی خاصیت آنتی باکتریالی قوی داره، هم میشه به صورت پوشش روی سطح پارچه ایجاد کرد، خب دوامش کمتره، ولی معمولا به این صورت هستش، به خصوص توی مقیاس صنعتی که هنگامی که الیاف دارن ریسیده میشن داخلش، یعنی ترکیب میشه توی مستربشون، حمام اولیه‌ای که در واقع یا تزریق مواد میخواد انجام بشه، این مواد آنتی باکتریال مختلفو ترکیب میکنن و اون الیافی که ریسیده میشه داخلش مواد آنتی باکتریال هست و اون خصوصیت ضد میکروبی رو ایجاد میکنه.
برای کجاها استفاده میشه؟ برای زندگی روزمره، چون احتمالاً داره فرایندهای زیادی درش انجام میشه، گرونم خواهد بود نسبت به باقی پارچه ها.
بله گرون خواهد بود، ولی خب اون ارزش افزوده ای که داره و اون یعنی در واقع مصرف کننده رو محافظت میکنه در برابر میکروارگانیسم ها، خیلی اهمیت زیادی رو داره. من شاید خودم اینو از نزدیک لمسش کردم، تجربهش کردم. یه دوره‌ای من مادرم بیمارستان بستری شدن، مشکل قلبی داشتن، ولی تو همون بیمارستان باکتری وارد خونشون شد، باکتری استافیلوکوکوس اوروس که یه باکتری خطرناکیه.
بله.
حتی در واقع فرایند درمانیشون هم بیشتر طول کشید، چند روز بیشتر مجبور شدن بیمارستان بستری بشن.
این همون باکتری آی سی یو نیستش که افراد میتونن بهش مبتلا بشن؟
بله دقیقاً.
یعنی زیادی هم ایجاد میکنه چون آنتیبیوتیک ها خیلی روش کارساز نیست.
بله دقیقاً. یعنی یکی از باکتریایی هستش که توی محیط های به خصوص بیمارستانی خیلی زیاد هستش و اگه در واقع مثلا اون منسوجی که اون بیمار استفاده میکنه یا پرسنل خود بیمارستان اگه خصوصیت آنتی باکتریالی داشته باشه، تا حد زیادی در واقع اینا رو محافظت میکنه،
یعنی پیشگیرنده است.
بله دقیقاً.
و شما از یه همچین لباسی برای مادرتون استفاده کردین؟
یعنی
اونجا نبود، چون
نبود همچین چیزی
و ایجاد کرد.
بعد جوری هم پزشکا میگفتن که مثلا باکتری خطرناکه، میره رو دریچه قلب میشینه، ممکنه قلبو از کار بندازه. واقعا مثلا باکتری خیلی خطرناکه هم هست.
عجب. گفتید که در واقع ابر آبگریز بودن منسوجات تخصص اصلی آقای دکتر برنچی هستش. این یعنی چی ابر آبگریز؟ یعنی که هیچ جوری دیگه بهش آب وارد نمیشه دکتر؟
ببینید یه سری پارچه های مثلا شما کاپشن پارچه ضد آبه.
بله.
یه اصطلاحی هست، حالا اصطلاح علمی، یعنی یه پارامتری از زاویه تماس اون قطره آبی که مثلا با سطح پارچه ایجاد میکنه. اینا معمولا هولوش 90 درجه است، یعنی هرچی این زاویه بره بالاتر قطره حالت کروی تر میگیره، ضد آب بودن اون سطحمون هم افزایش پیدا میکنه. ولی توی منسوجات ابر آبگریز، علت این که میگن ابر آبگریز چون زاویه تماس ها میره بالای 120 تا 150 درجه و این ساختار هم فقط صرفا به خاطر این نیست مثلا شما بیاد با یه ماده ضد آب مثلا بیاین پارچه رو پوشش بدید، باید سطح خود پارچه هم به صورت فیزیکی سری ناهمواری هایی حالا تو مقیاس نانو و میکرو ایجاد بکنید با استفاده از نانو ذرات که این خصوصیت رو بتونید در اون پارچه ایجاد بکنید.
یعنی باز روی پارچه چیزی اندود میشه، پاشیده میشه،
یه لایه‌ای قرار میگیره، یه سری ناهمواری هایی که حالا تو مقیاس نانو مقیاسه. یعنی
چرا ناهمواری؟
ببینید ترکیب، حالا یه سری فرمولایی من نمیدونم الان.
نه نه مثلا که یعنی اگه سر بخوره قطر رو مثلا روی کاپشن ما راحت تر، مگه آب نمیاد پایین دیگه؟
بله.
نمیمونه دیگه.
ببینید ناهمواری چون اون زیر قطره باید یه فضایی باشه که هوا محبوس بشه، خودمون هوا هم خیلی باعث میشه که در واقع این سر خوردن قطره خیلی راحت تر انجام بشه. یعنی این بخش به خصوص مثلا تو بدنه کشتی ها مثلا که توی آب دارن حرکت میکنن، یه در واقع مقاومتی که خود آب داره، نیروی درگ و اینها که میگن، این سطحش ناهموارتر باشه، مقاومتش کمتر میشه، چسبندگیش کمتر میشه، مثلا سرعت حتی کشتی مثلا بیشتر میشه. توی پارچه هم دقیقاً اصلا روی هر سطحی اصلا فرق نمیکنه، پارچه باشه، سرامیک باشه، چوب باشه.
مگه صیقلی کردن هواپیما کمک نمیکنه که به لحاظ آیرودینامیک بهتر حرکت بکنه؟ شما میگید که با یه پودرایی که میپاشید در ابعاد نانو خلل و فرج ها یا به نوعی پستی بلندی های خیلی کوچیکی ایجاد میکنه که سرعت رو افزایش میده.
سرعت رو ببینید یعنی آبگریز بودن اون سطح رو بیشتر میکنه. یه دانشمندی هست به نام توماس یانگ که فکر کنم 1960 خیلی سالهای پیش یه معادله بنیادی رو ارائه کردن که شما توی سطح آبگریز هرچی ناهمواری و تو البته تو مقیاس همون که خدمتتون عرض کردم نانو افزایش بدید، این سطح اون آبگریزتر میشه.
خیلی هیجان انگیزه. من خیلی حیفم میاد که یه مقدار نگاهی به زندگی شخصی آقای دکتر برنچی نندازیم.
ولی من یه سوال داشتم.
بفرمایید شما.
شما از این منسوجات ابر آبگریز خودتون هم استفاده میکنید؟
بله خودم که البته چون اگه تجاریش باشه که حتما خریداری میکنم، ولی من بیشتر چون بحث آکادمیک و ایناست، پروژه‌ای که انجام میدم که خیلی ازش استفاده میکنم، کاربردش هم خیلی زیاده.
یعنی مثلا لباس سربازا میتونه ازش از
بله،
همچین الیافای استفاده بشه.
من خودم برای سازمان اتکا هم تو قالب پروژه سربازی مثلا حسن پروژه‌ای که کار کردن رو همین منسوجات ابر آبگریز بودش.
یا کوهنوردا، بله، کسایی که در محیط‌های سخت هستن، خود اشعه یووی میدونیم که هم رنگ لباس هم الیاف رو از بین میبره. آیا رو همینا میشه مقاومتایی رو ایجاد کرد توی صنعت منسوجات؟
بله 100%. اصلا یه تکمیل، یکی از حوزه‌های گسترده تو صنعت نساجی بحث همین منسوجاتی هستش که در برابر امواج ماورای بنفش در واقع محافظت میشن، با یه سری موادی میان اینا رو پوشش میدن که در واقع ضد خود امواج هم ماور بنفش و اینا میشن، توی خیلی زمینه‌های دیگه هم استفاده میشه. حالا یه بخشیش مثلا همین شاید پارچه‌های رادارگوریز که مثلا اونم چون یه نوعی امواج الکترومغناطیسیه، حالا این امواج ماورای بنفش میتونه در برابر الکترومغناطیسی باشه. کلا تعریفش گسترده است، یعنی شو هر موضوعی رو در نظر بگیرید میشه توی صنعت نساج استفاده کرد، مثلا در این خصوص تحقیق انجام داده شده.
دکتر برنچی، میشه بشر به جای برسه که لباس نامرئی برای خودش درست بکنه؟
اونو بعید میدونم،
یعنی شنلی که بنداز رو خودش نامرئی بشه
تا این حد فکر نمیکنم دیگه.
و من فقط به عنوان پرسش آخرم درباره این شاخه علمی، شما خودتون رو چطور معرفی میکنید؟ میگید که من شیمیدان هستم، من مهندس نساجی هم، چی خودتون رو معرفی میکنید در یه جایی که قراره که به نوعی اون تایتل یا اون عنوان شغلی خودتون رو بگید یا عنوان علمی خودتون رو بگید؟
ببینید، از یه طرف چون تمام الیاف پارچه هر چیزی که تو صنعت نساجی میبینید بیسش پلیمریه، پایش اصلا مواد پلیمریه، و خب منم که تو زمینه شیمی و اینا هم که خب بالاخره بعد یه سری چیزایی رو بدونیم توی علم شیمی، رشته ما یه چیزی بین شیمی و پلیمره. یعنی من اگه بخوام خودم معرفی بکنم، یه شیمیستی که بیشتر تو زمینه پلیمر فعالیت میکنه.
یا مهندسی مواد؟
مهندسی مواد هم بله، اونم یه بخشی شاملش میشه.
متشکرم.
خواهش میکنم. علوم واقعا به هم مرتبطن.
فضای بین رشته‌ای زیادی هست.